درس رسائل استاذك في الاسلام والمسلمين آقای مروی جلسه 281 صفحه 569 تاریخ 28 مهرماه سال 1371 واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت سیدنا الطاهرین صلوات و سلام و نور الجاشرین اللهم وفقنا للعلم والعمل به ومنها ما على الاتصال بسنده عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من كان على يقين فشك فليمد على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين وفي روايه اخرى عنه عليه السلام من كان على يقين فاصابه شك فليمد على يقينه فان اليقين لا يخطئ بالشك. بحث در اخباری بود که به این اخبار برای حجیت استصحاب تمسک شده است. ایروز موثقه عمار مطرح شد و در رابطه با این موثقه مطالبی رو فرمودند، نتیجه این شد که دلالت موثقه رو در حجیت استصحاب نپذیرفتند. امروز روایتی رو مطرح می‌فرمایند که به سه طریق گوناگون این روایت وارد شده است. باز بحث سندی این حدیث داره و حدیث قبلش موثقه عمار که در پایان این حدیث مرحوم شیخ یک اشاره گذرا به بحث سندی حدیث دارن، اونجا ما مفصل متعرضش میشیم انشاءالله. فعلا متن حدیث اینه: امیر مؤمنان علی علیه السلام در روایتی 400 نکته رو به بعضی از روات تذکر فرمودند به عنوان 400 اصل. باز چقدرش دست ما رسیده و چجوری بوده حدیث، اینها رو بمانید. یک نکته و اصلش اینه: من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ينقض اليقین بین الشک لا ينقض اليقین یا لا ينقض، هر دو جور میتونیم بخونیم. معنا و بیان استدلال تقریبا روشنه. امام میفرمایند هر که یقین دارد بعد شک میکند یقینش رو اخذ کنه نه شک رو، زیرا شک با یقین نقض نمیشه. هذا معنى الاستصحاب. شیخ انصاری
در دلالت این روایت بر حجیت استصحاب سه مرحله حرف دارد. مرحله اول فرمایند این حدیث دال بر حجیت استصحاب نمی باشد. بلکه این حدیث مربوط به قاعده یقین و شک ساری است. برای توضیح مطلب خودشون مقدمه رو مطرح می‌فرمایند. مقدمه این است که بلا شک یقین و شک دو صفت نفسانی هستند. که در نزد یک نفر و با یک متعلق در یک زمان جمع نمی شود. این مطلب واضح است. یعنی نمی شه که الان یک نفر در مردن ذهن هم شک داشته باشه و هم یقین داشته باشه. این چیزی معلومه، واضح. شک و یقین نسبت به یک نفر در یک متعلق در یک زمان جمع نمیشه. این معلومه. حالا دقت کنید، نظامی فرمایند شک و یقینی که برای انسان پیدا میشه بر دو قسم است. تارتن شک و یقین یک متعلق داره، هم یقین به او برخورد میکنه و هم شک. متعلق یکیست، نهایت زمان پیدا شدن شک و زمان پیدا شدن یقین مختلف است. مثلا دیروز روز دوشنبه ظهر یقین داشتم که زید عادل است. متعلق یقین چیست؟ عدالت زید ظهر دوشنبه، این متعلق یقین. امروز شک می کنم در همان متعلق، یعنی امروز احتمال می دم که عدالت زید دیروز اشتباه بوده است. شک امروزه، ولی متعلق همان متعلق است. یعنی امروز احتمال میدهم که یقین دیروزم اشتباه بوده، دیروز اشتباه کرده بودم، فکر میکردم زید عادله، عادل نبود. اگر یقین و شک متعلقشون یکی باشه، زمانشون دوتا باشه، اسمش میگذاریم قاعده یقین و شک ساری. شک که ما برخورد کرد به همان متعلق یقین، حیات زید، عدالت زید، بیرون. این قاعده یقین تارتن یقین و شک دو متعلق دارد. متعلق یقین و شک مختلف است، ولی زمان یقین و شک ممکن مختلف نباشد. در یک زمان هم یقین داشته باشد و هم شک داشته باشد، ولی متعلق یقین و شک مختلف است. مثلا الان حساب میکنم، میبینم دیروز یقیناً زید عادل بوده است، متعلق یقین چی شد؟ عدالت زید در دیروز. ولی باز از این طرف حساب میکنم، میبینم نسبت به امروز شک دارم که آیا امروز هم زید عادل است یا عادل نیست. متعلق یقین عدالت زید است دیروز، متعلق شک چیز دیگره، بقای عدالت است در امروز. و دیروز درسته، عادل بود، امروز شک دارم عادله یا نه. این یقین و شکی که متعلقشون مختلف است ولی خودشون در کنار هم مطرح هم، همین الان هم یقین است و هم شک است. این گونه یقین و شک رو اسمش میگذاریم قاعده استصحاب، که متعلق ها مختلف هست. این مقدمه در فرق بین قاعده یقین و استصحاب. در یک کلمه قاعده یقین متعلق یقین و شک یکیه، در قاعده استصحاب متعلق یقین و شک فرق داره. یقین همیشه نسبت به حدوثه، شک در بقا اون شیء هست. متعلق فرق داره.
یعنی ما متعلقش
نه دیگه شک که متعلق است میشه یقین باشه. شک به همه نه ببینید شک داریم در یقین نمیشه کسی شک کنه. در متعلق یقین شما شک داریم. شک داریم در عدالت زیدید به همون چیزی که یقین به او برخورد کرده شک هم به همون برخورد میکنه مستقیم. این میشه قاضی. این مقدمه تمام. دقت کنید شیخ انصاری میفرمایند ما قرائنی داریم که این روایت مربوط به قاعده یقین است و ربطی به باب استصحاب ندارد. اون قرائن چیه؟ می فرماین قرینه اول این است که امام فرموده است من کان علی یقین. کلمه کان فعل ماضیه مربوط به زمان گذشته است. کسی که یقین داشته است بعد شک کرد، یعنی دیگه با آمدن شک یقینی وجود نداره. در باب استصحاب با آمدن شک یقینم وجود داره، یعنی الان من یقین دارم دیروز زید عادل بوده، شک دارم که امروز عدالت باقی است یا نه، پس یقین من وجود داره. کان علی یقین نیست، یقین داشتم حالا ندارم، نه، در قاعده یقین است که تا شک پیدا شد یقین قبلی در هم می‌ریزه. الان شک دارم که دیروز زید عادل بوده یا عادل نبوده، پس یقین دیروزم به هم می‌ریزه. پس این یک معیه کان علی یقین، ظاهرش اینه که یقین بوده و دیگه وجود نداره. اگر این ظهور رو گرفتیم با قاعده یقین می سازه نه با به استصحاب. مؤید دوم می فرماین ظاهر حدیث این است که زمان یقین و شک مختلف است. من کان علی یقین و شک، پای تفریع آورده در ادبیات خوندیم تا برای ترتیب است به اتصال، به این معنا که یقین قبلن بوده شک بعدن آمده. این اختلاف زمان یقین و شک در قاعده یقین است. در باب استصحاب ممکن است یقین و شک در یک زمان باشند، حتی بالاتر در قاعده استصحاب ممکن است اول شک پیدا بشه بعد یقین بیاد. من ابتدا به ساکن شک میکنم زید امروز عادل است یا نه، بعد به دیروز نگاه میکنم یقین پیدا میکنم دیروز زید عادل بود. اینجا میتونم استصحاب کنم ابتدا شک آمد بعد یقین. به حال این که ظاهر روایت اینه که اول یقین بعد شک، ای با قاعده یقین مناسب است. وقتی که زمان یقین و شک مختلف بود، قرینه سوم از یک قسمت روایت نتیجه میگیریم که متعلق یقین و شک یک چیز است. از کجا همچه نتیجه میگیریم؟ در اصول فقه در بحث دلالت تنبیه ما خونده ایم که دو فعل گاهی دنبال هم میان، متعلق فعل دوم حذف میشه، مثلا مفعولش حذف میشه به خاطر این که مفعول فعل اول مفعول فعل دوم هم می باشد. مثلا میگید رأیت زیدا فضربت، نمیگید فضربت بود، زید رو دیدم فضربتش، ضرب چه زدن. اینجا خود کلام قرینه است که همون زید مفعول فعل دوم هم می باشد. حالا در اینجا من کان علی یقین و شک در چی؟ ذکر نشد. جمله قبل قرینه است بر این که انسان شک کرده در همان متعلقی که بهش یقین نشد، یعنی به عدالت زید دیروز یقین داشته، حالا شک داره در همون متعلق که عدالت زید باشد دیروز. پس نتیجه این که تا اینجا سه تا قرینه ذکر کردیم بر این که حدیث مربوط به قاعده یقین است، نه مربوط به اصل استصحاب. حالا قرینه دیگه هم داریم که خستشو میده عبارت رو بخونیم بنا چرا؟ حرف اینه که حتما در استصحاب لازم نیست اول یقین باشه بعد شک باشه. خب اگر ارکان استصحاب نه نیست، یه وقت اینه که ما میگیم این متنی که امام فرمودن فقط با قاعده یقین میشه، با استصحاب به طور کلی نمیشه، چون استصحاب موردی داره اول شک بعد یقین. مثلا منها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام. حدیث رو مرحوم شیخ صدوق در خصال و سند خودشون از محمد بن مسلم از امام صادق نقل کردن. قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، امیر المؤمنان چنین فرمودن در اون حدیث 400 باب علم رو به بعضی از شاگردانشون آموختن، یکی از ابوابش، یکی از اصولش این بود: من کان علی یقین فشک، هر کی یقین داشت بعد شک پیدا کرد، فلیمز علی یقینه، بر همون یقینش گذر کنه، به نشک لا ینقض یقین، شک نقض نمی کند یقین. و فی روایت اخرى عنه علیه السلام، هر تبی ما سه تا روایت به این مضمون وارد شده، دو روایتش مرحوم شیخ اشاره میکنه، در روایت دیگری از امیر المؤمنین علی علیه السلام به این عبارت: من کان علی یقینه فاصابه شک کن، بعد شک برسه، فلینز علی یقینه فان الیقین لا یطبع بالشک، یقین با شک دفع نمیشه. و عده بعد شمرده این حدیث را منظوم علامه در کتاب دهار الانوار فی سلک الاخبار التي استفاد منها القواعد الکلیه، در سلک اخباری که استفاده می شود از این اخبار قواعد کلیه، آنی که بحث مکاسب بودن در حدیث سلطنت من به مناسبت اونجا اشاره کردم که در کتاب دهار جلد دوم با این چاپ‌های جدید در کتاب العلم مرحوم علامه به مناسبت یک بابی رو مطرح میکنن که در این باب آیات و روایاتی رو میارن که قوانین کلی ازش استفاده میشدن. یک روایت حدیث سلطنت بود که از جدیم از همین احادیثی که سند نداره مصطلح هستش. حدیث دیگری که در همین باب نقل میکنن همین حدیثه: من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. این حدیث رو هم مرحوم علامه در جلد دوم بهار الانوار کتاب العلم اونجا عرض کنم که متذکر میشن. مطالعه اون باب به دوستان توصیه میشه، آیات و روایات که قوانین کلی و اصولی ازش استفاده میشه اونجا مطرح شد. مرحوم شیخ هم به همین مسئله اشاره میکنه، میفهمم مرحوم علامه در بهار این روایت رو شمرده است در سلک اخباری که استفاده میشه از این اخبار قواعد کلیه. عقول مرحوم شیخ از اینجا مرحله اول بحث میخوان اولا بیان بفرماین حدیث به درد باب استصحاب نمیخوره، ابتدا یک مقدمه ذکر میکنن. اقول لا یخفا ان الشک و یقین مخفی نماند، که شک و یقین جمع نمیشون با هم تا اینکه نقص شود یکی از این دو به دیگری. از خارج توضیح دادیم شک و یقین جوری هستن که در یک زمان نسبت به یک متعلق در یک فرد قابل جمع نیستن. نمیشه بنده الان هم یقین داشته باشن زید عادله همین الان، هم یقین هم شک داشته باشن در عدالت زید همین الان، این نمیشه. بل لابد من اختلاف ما، شک و یقین اگه برای یک نفر بخواد پیدا بشه باید شک و یقین اختلاف داشته باشن با هم. اختلاف شک عرض کنم که اختلاف شک و یقین دو جوره، در لابد به من اختلاف ما شک و یقین باید اختلاف داشته باشن. اختلاف شک و یقین اما فی زمان نفس یا در زمان خود دو وقت هست، یعنی زمان یقین با زمان شک فرق داره ولی متعلقشون یکیه، که ان یقطع یوم الجمعه، مثل این که قطع پیدا کند در روز جمعه به عدالت زید در زمان، یقین داره که روز پنجشنبه زید عادل بوده. ثم یشک یوم السبت، بعد روز شنبه شک میکند در عدالت زید در همون زمان، یعنی در عدالت زید در روز پنجشنبه شک میکنه. پس ابتدا یقین داره زید روز پنجشنبه عادل بوده، روز جمعه یقین داره زید روز پنجشنبه عادل بوده، روز شنبه شک میکنه که آیا واقعا اون یقینش درست بوده، روز پنجشنبه زید عادل بوده یا نه. خوب دقت کنید، دیگه ایشون توضیح نمیدن. اگر شک به این شکل باشد میشه قاعده یقین، اگر اختلاف در زمان یقین و شک باشه متعلقشون یکی باشه میشه قاعده یقین، و اما فی زمان متعلق ما و یا اختلاف در زمان متعلق یقین و شک کرد مین اتحد زمان و ما، ولو زمان خود یقین و شک یکی باشه ولی زمان متعلق مختلف است. شما بهتر اینه که بگید خود متعلق مختلف است. کان یقطع یوم السبت، مثل این که قطع داره انسان در روز شنبه، به عدالت زید یوم الجمعه، این که زید در روز جمعه عادله. و یشک فی زمان هذا القطع، همین الان که یقین داره زید روز جمعه عادل بوده، همین الان شک داره که آیا عدالت زید در روز شنبه باقی مونده یا نه. و یشک فی زمان هذا القطع، همین الان که یقین داره شک کم دارد به عدالت زید در روز شنبه، آیا عدالت زید در روز شنبه هم باقیه یا نه. پس یقین داره به عدالت روز جمعه، همین الان هم شک داره در عدالت در روز شنبه. فاذا ولا استصحاب مراد اینه که ولو یقین و شک در یک زمان بیاد ولی متعلقاشون مختلف باشه. ولیس منوتن، ملاک استصحاب نمی باشد به تعدد زمان شک و یقین. زمان شک و یقین مختلف باشه، نه، ممکنه همه الان من شک دارم و هم یقین دارم اما متعلقات مختلفه. کما عرفت فی المثال، چون چیز در مثال شناختی، فضلن از تأخر اول از ثانی، فضلن از این که ما بگیم شک از یقین در باب استصحاب باید متأخر باشه، نه خیر، ممکنه ابتدا شک پیش بیاد بعد یقین پیش بیاد. من ابتدا شک کنم که آیا زید امروز عادله یا نه، بعد دیروز برگردم یقین کنم دیروز زید عادل بوده. پس به رفتی من بزنم
مشه استثبات
تحت قرار نیست بگیم. الان من شک دارم که امروز زید عادله یا نه، درست؟ بعد فکر میکنم دیروز زید چجوری بوده، نسبت به دیروز یقین دارم که دیروز زید عادل بوده. یقین سابق شک لاحق میشه، یعنی دیروز یقین دارم زید عادل بوده، امروز شک دارم که زید عادله یا نه. ولی اول در نفس انسان چی پیدا شد؟ اول شک پیدا شد، بعد که دقت کرد نسبت به دیروز بعد یقین پیدا شد. پس ابتدا شک حادث شد بعد یقین حادث شد، ولی صدق میکنه یقین سابق شک لاحق استصحاب جواب. گویا بر اساس باشه. بله دیگه. نه، ببینید. نه، ایشون میخوان بفرمایم که در باب استصحاب شما به زمان یقین و شک کاری نگیرید. ملاک باب استصحاب اینه که متعلق یقین و شک مختلف باشه. هر وقت براتون یقین پیدا شد، هر وقت براتون شک پیدا شد، متعلق شک و یقین باب مختلف باشه. این میشه باب استصحاب. حالا دقت کنید، این مقدمه. بعد از این مقدمه، و حیث ان صریح الروایه اختلاف زمان، حیث این که صریح روایت اختلاف زمان دو وقت می باشد. ما گفتیم که ظاهر روایت اینه که کانه آورده، کانه علا یقین، پس یقین بوده است بعد شک آمده، زمان یقین و شک با هم مختلف است. و ظاهرها معید دیگر و ظاهر روایت اتحاد زمان متعلق این دوست، متعلق یقین و شک با هم متحدن. از کجا به دست آوردیم؟ از این که متعلق شک حذف شده است، از خارج توضیح دادیم. من کان علی یقین فشک در چی ذکر نشده، از این که ذکر نشده معلوم میشه متعلق شک هم همون متعلق یقین است و ظاهرش اتحاد زمان متعلق این دو میباشد. این دو تا معید تعین حملها علی القاعده الاولى، معین است حمل کنید این روایت رو در این قاعده اولی که قاعده یقین باشه. و حاصلها نتیجهش میشه حجیت قاعده یقین. معناش اینه اگر دیروز یقین داشته زید عادل بوده، حالا شک داری که آیا اون یقین دیروز درسته یا نه، بگو یقین دیروز هم درسته. محاصر این روایت عدم عبرت به طرف به شک است در شیعی بعد از یقین به اون شیع. وقتی یقین به اون شیع داشتی دیروز، شک که در همون شیع در دیروز برات پیدا شد به شک به اعتنا نکن، بگو همون یقین درسته. این میشود قاعده یقین و شک ساری. و یعیده او ان نبض از این ازه دقت کنید اشاره دیگه تایید معید دیگه بخونیم بعد مطلب بود. معید چهارم این است که می فرمایند اگر حدیث رو حمل بر قاعده استصحاب کنیم لازمش این است که در کلمه لا تنقض ما قائل به مجاز بشیم، ولی اگر حدیث رو حمل بر قاعده یقین نماییم اونجا نقض در معنای حقیقی خودش به کار رفته است و بلا شک حمل کلام رو بر حقیقت اولای از حمل کلام است بر مجاز. بیان مطلب این است که اگر نقض رو به قاعده استصحاب مربوط بدانید، معناش این است که از یقین سابق و متیقن سابق رفعیت نکن، از او دست بر ندار. یعنی استصحاب جالب من که استصحاب جاری می کنم برای این است که الان یقین سابق رو بهش تطبیق اثر بدم، نسبت به روزهای گذشته من به قاعده استصحاب نمیتونم تمسک کنم به متیقن سابق ترتیب اثر بدم. مثلا فرض کنید یک هفته قبل یقین داشتم زید عادل، حالا شک دارم، حالا که استصحاب میکنم یعنی چه؟ یعنی یقین ثابت رو متیقن ثابت رو که عدالت زید باشه میگم الان وجود داره، حالا اما دیروز چطور بوده؟ آیا احکام دیروز هم با استصحاب امروز داره؟ نه خیر، فقط از الان من ترتیب اثر میدم، نقض نمی کنم. پس بنابراین من یک هفته به یقینم کاری ندارم، ممکنه نقضش کنم. از الان من یقین رو به شک نقض نمی کنم. این در باب استصحاب. اما اگر حدیث رو مربوط به قاعده یقین بگیریم معناش این میشود که ما حکم میکنیم اون یقین یک هفته قبل درست بوده، یعنی از هفته قبل همچنان یقین به عدالت زید ثابت است و وجود دارد. پس بنابراین در این صورت واقعا یقین رو از زمان خودش که یک هفته قبل باشه به شک نقض نمی کنن. ولی در قاعده استصحاب کاری به نقض متیقن در یک هفته ندارن. میام از الان که وقت شک هست دیگه متیقن رو به شک نقضش نمی کنن. پس در قاعده یقین نسبت دادن نقد به یقین حقیقت است، حقیقتا نقدش نمی کنن. ولی در قاعده استصحاب نقد یقین به شک از زمان متیقن نیست، از الان. نتیجه این می شود که این اسناد اسناد حقیقی نخواهد بود، مگر این که ما بگوییم شما چرا در کنار متیقن قید زمان رو دخالت میدید. زمان که ذکر شده به عنوان ظرف ذکر شده، شما چیکار به زمان دارید؟ شما استصحاب میکنید عدالت زید، این عدالت است که استصحاب میشود. پس شما متیقنتون رو در باب استصحاب هم که عدالت باشه واقعا نقض نکردید. زمان چه کار دارید؟ میگید من از حالا نقض نمی کنم. زمان در معنای حقیقی و مجازی دخالتی نداره. اگر این توجیه رو گرفتیم ممکنه دست از این مؤید برداریم، دیگه بنابراین نسبت دادن نقض به متیقن در باب استصحابم حقیقت میشه، چون زمان به خالصی نداره. صدق میکنه واقعا که من عدالت زید رو نقض نمیکنم، حالا به زمان کاری نداره. حالا هنوز بحث نقض مفصله، اینجا فقط یک اشاره گذرا کردن، همین حرف رو بعدا قبول نمی کنن، فکرم می کنن یکم مجمل موند برای آقایون، ولی بحثش خواهد آمد مفصل انشاءالله. بحث نقض ره مفصل، معنی حقیقیش چیه، معنی مجازیش چیه، رفع هیئت اتصالیه است، دفع است، یه حرفاش در جای خودش میاد. اینجا همین مقدارشون اشاره کردن، من خیلی گذرا رد میشیم. تا اینجا نتیجه این که مؤید اخیر رو ممکنه قبول نکنیم. اگر مؤید قاعده یقین فقط این مؤید می بود میشد بگیم این معید باطل شد، حدیث به درد استصحاب میخوره. ولی دو سه معید دیگه وجود داشت برای این که حدیث مربوط به قاعده یقین میباشد. این تا اینجای بحث، حالا مرحله اول بحث تا برسیم به بعد. و یعیده او ان النقضه نیزه محمول على حقیقته، تأیید میکند این که حمل کنیم روایت و قاعده یقین، این که نقض در این هنگام، یعنی اگر ما مراد از روایت و قاعده یقین بگیریم، نقض حمل بر معنای حقیقش میشود. اینجا دقت کنید، بعدا خواهد آمدشون توضیح میدن جوری مطلب رو بیان میکنن که اگر روایت به قاعده یقینم بگیریم، نقد حمل در معنای مجازی میشه، حمل در معنای حقیقی نمیشه. خواهد آمد لانه رفع الید عن نفس آثار الذی رتبها سابقا، به خاطر اینکه این نقد اگر حمل بر قاعده یقین بشه، یعنی رفع ید از خود آثاری که مترتب نموده اون آثار را سابقا بر مخیطن، آثاری که سابقا بر متیقن بار بوده از همون سابق نقد نمیشه، به خلاف باب استصحاب. فان المراد بنقد الیقین فی، مراد بنقد یقین در باب استصحاب رفع ید از ترتب آثار در غیر زمان یقین، از الان کاری به یک هفته قبلی نداره. و به هذا لیس نقضا للیقین السابق، این که نقض یقین سابق نشده، در حقیقت شما به یقین سابق در زمان سابق در یک هفته کاری نگرفتید، از الان میخواید یقین سابق رو نقض نکنید. الا اذا اخذ متعلقه، مگر اینکه عقص شود متعلق این حدیث مجرد از تقلید به زمان اول، بگیم اصلا در باب نقض زمان دخالت نداره، الان صدق میکنه که نقض یقین به شک نشده است. و به جمله فلم تأمل فی روایت، هر کسی در این حدیث تأمل کنه و اغماز کند از ذکر بعضی از علما مثل مرحوم وحید، ادله این عرض کنم که حدیث رو در ضمن ادله استصحاب از این مسئله اغماز کنه، چشم بپوشه که بعضی از علما این حدیث رو در ذیل ادله استصحاب ذکر کردن، جزم به ما ذکرناه و قطع پیدا میکنه به اون چی که ما ذکر کردیم او را در معنای روایت. اللهم الا ان یقال، اشاره به همون قید ظرف هست، این دو صفت چیزی نداره. اللهم الا ان یقال، اشاره به این است که زمان رو به عنوان ظرف عکس کنیم، نه به عنوان قید، قید زمان رو دخالت ندیم. اللهم الا ان یقال بعد از ظهور کون زمان ماضی در روایت، بعد از ظهور بودن زمان ماضی در روایت ظرف برای یقین، قبول داریم من کان علی یقینین، از کنم زمان یقین گذشته بوده. ان الظاهر الا این که ان الظاهر تجرید متعلق یقین، ما جدا کنیم متعلق یقین را از تقیید به زمان، بگیم قید زمان در اشتخالت نداره، الان صدق میکنه عدالت نقض نشده است، متیقن نقض نشده. فان قول القائل، قول قائل کنت متیقنا امس به عدالت زید، دیروز یقین داشتم به عدالت زید، مراد عدالت زمان ظرف ظاهر در اراده اصل عدالت، نه اینکه عدالت مقید به زمان ماضی. من کان ظرف و الواقع ظرف الیقین، ولو ظرف اون زمان ماضی در واقع ظرف یقین بوده، لیکن زمان ماضی قید نیست در کنار این عرض کنم که عدالت، لیکن ملاحظه نشده از اون زمان ماضی بر وجه تغییر و قید. فیکون شک بی ما بعد حاضر زمان، پس شک در ما بعد از این زمان در حقیقت به نفس این متیقن است مجرد از اون تغییر. حالا شک که در ما بعد این زمان به نفس متیقن مجرد از اون تغییر، ظاهرم فی تحقق اصل عدالت، ظاهر است که امروز محقق است اصل عدالت در زمان شد، پس منطبق بر قانون استصحاب می باشد. فقطاً اشاره به این است که اگر معید ما همین نقد تنها می بود، خیلی خوب نقض رو باطل کردید، پس بنابراین روایت مربوط به قانون استصحاب میشد. ولی دو سه تا معید دیگه هم داشتیم که اون دو سه تا معید هنوز به قدرت خودش باقی است، پس بنابراین روایت منطبق بر قانون استصحاب نمیباشد. ثم لو سلم سیعقی صلی الله علی محمد و آله و صحابه.